رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. بررسی مبانی، شیوه ها و روش های جهاد تبیین با حضور استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء رسول الله محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین. عرض سلام دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیز، طلاب و فضلای گرامی، دانشجویان گرانقدر و همه مخاطبان ارجمندی که این ساعت رو در خدمت شما بزرگواران هستند. و سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسات سهمی دارن، زحمت کشیدن و مقدمات این نشست علمی رو فراهم کردند. من به عنوان مقدمه یک سخن رو عرض میکنم و بعد مطالبی رو پیرامون مسئله جهاد تبیین خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. محورهایی که مورد نظرم هست، دوستانی که مایلید یادداشت بفرمایید، من محورها رو عرض میکنم، یادداشت بفرمایید. 5 محور مورد نظر من هست در این نشست که پیرامون جهاد تبیین مطالبی رو تقدیم میکنم. یادداشت بفرمایید. محور اول، مبانی ضرورت جهاد تبیین. چند تا مبنا خدمتتون میشمارم که چرا جهاد تبیین ضرورت داره. محور دوم، انواع جهاد تبیین. جهاد تبیین چند نوعه و چه قلم روهایی رو داره. محور سوم، عناصر جهاد تبیین. جهاد تبیین به چه چیزی میگیم جهاد تبیین؟ دارای چه ویژگی هایی باید باشه؟ محور چهارم، موضوعات جهاد تبیین. جهاد تبیین پیرامون چه موضوعاتی باید صحبت کنیم تا جهاد تبیین برش صدق کنه؟ و محور پنجم، روش های جهاد تبیینه. یعنی اگر من و شما بخواهیم وارد جهاد تبیین بشیم، از چه روش هایی رو باید استفاده بکنیم و به کار بگیریم. قبل از اینکه وارد محورها بشم، یک سخن به عنوان آغاز عرض کنم و اون سخن آغازین بنده این هست. عزیزان، انقلاب اسلامی ایران موفق ترین انقلاب در دنیای معاصر و در هزاره اخیره. این سخن مهمی است. هم در جهان معاصر موفق ترین انقلابه و هم نسبت به این هزار ساله اخیر تاریخ اسلام موفق ترین انقلاب بوده. چرا عرض میکنم؟ اما نسبت به جهان معاصر، کشورهای متعدد رو شما بزرگواران میتونید فهرست کنید. بیداری اسلامی که تو این دهه اخیر در کشورهای اتفاق افتاد، توی مصر و لیبی و بحرین و یمن و تونس اتفاق افتاد. بیداری اسلامی بود. سرنوشتشون چی شد؟ مصر کودتا انجام گرفت بعد از بیداری اسلامی، فرشو از زیر پای آقای سیسی کشیدن، از مرسی کشیدن و به سیسی دادن. دو مرتبه شد همون حاکمیت مزدور استعمار. تونس چی شد؟ لیبی چی شد؟ هیچ کدوم نتونستن کامیاب بشن. برگردیم کشورهای دیگری، کشورهایی که قبل از این جریان بیداری اسلامی، عراق انقلاب شد، بسیار خوب، صدام اعدام شد، اما آیا حاکمیت اسلامی درش تحقق پیدا کرد؟ عربستان 200 سال قبل انقلاب شده، چی حاکم شد؟ آمدن و آل سعود را حاکمیت پیدا کردن. 100 سال الان آل سعود حاکمیت دارن. اصل وهابی از 200 سال قبل شروع شده. این وضعیت عربستان. پاکستان انقلاب شد، کیا الان حاکمیت دارن؟ هر کشوری رو که شما، کشورهای اسلامی، ما 57 کشور اسلامی در روی کره زمین داریم. اینجا 57 کشور رو ببینید، همه جا انقلاب و نهضت شده. الجزائر نزدیک 5 میلیون کشته داده. اینا رو یادداشت بفرمایید درس میکنم. 5 میلیون کشته داده انقلاب الجزائر مسلمون ها. اما الان حاکمیتشون آیا حاکمیت اسلامی و مطلوب شده؟ و همینجور هر کشوری که ملاحظه بفرما همینه، تمام کشورهای اسلامی دارای یک نحو ناکامی جدی هستند، نتوانستن حاکمیت دینی رو مستقر کنن. بریم کشورهای غیر اسلامی. نهضت‌های استقلال طلبانه که کشورهای غیر اسلامی داشتن، شوروی انقلاب کرد سال 1917، یعنی حدود 100 سال قبل انقلاب کرد، انقلاب کمونیستی. 70 سال هم کمونیست حاکم بود. بعد چی شد؟ کمونیسم به زوالتان تاریخ افتاد. این نتیجه. فرانسه انقلاب کرد، انقلاب کبیر فرانسه، ولی حاکمیت فرانسه چه کرد؟ یکی از نتایج و میوه های تلخ انقلاب فرانسه میدونه عزیزان چی بوده؟ حاکمیت فرانسه با الجزایر که درگیر شد، این 5 میلیونی که گفتم کشته شده، قاتلش شد دولت فرانسه. فرانسه در بین دولت‌های غربی میگن قانونمندترین و دموکرات‌ترین دولت در دنیای اروپا است. نماد قانون، نماد آزادی میگن فرانسه است. بسیار خوب. همین فرانسه‌ای که اولین مدعی آزادی بشر در دنیای غربه ها، 5 میلیون الجزائر رو کشت به جرم اینکه میخواستن آزاد زندگی کنن. این پرونده ی انقلاب فرانسه است. بد نیست الان هم عرض کنم، این کشته بالا قبل نبود. 18,000 جمجمه سربریده های الجزائر رو منتقل کردن به پاریس. همین الانی که من هستم خدمت شما، چند سال داره میگذره از انقلاب الجزائر؟ 10 سال داره میگذره. الان جمجمه های مردان مبارز الجزائر توی موزه فرانسه داره نگهداری میشه. داره نگهداری. اینا چی هست؟ میگن جمجمه های الجزائری هست. چرا نگهداری میکنین؟ این سند افتخار دولت فرانسه است که ما تونستیم بکشیم. اینترنت رو بزنید، این گزارش هایی که عرض میکنم مستندش کنید. الان اینترنت رو بزنید، بنویسید که جمجمه های سران مردان مبارز الجزائر در موزه پاریس. اونم یه جور انقلابه. این که میگم بهترین انقلاب، انقلاب ماست، نگاه کنید واقعیت و عمق بقیه انقلاب های دیگر دنیا را آدم مقایسه کنه، مفهمه که این انقلاب ما چقدر میارزه. این مال فرانسه است. کشورهای بعدی هم همینجور. انگلیس از فرانسه بدتر. انگلیس از فرانسه بدتر. چه کرده انگلیس؟ آلمان از اون بدتر. اسرائیل از اون بدتر. آمریکا از اون بدتر. چه کردن؟ آمریکا انقلاب داشت. نتیجه انقلابش چی شده؟ یک حاکمیتی که شد شیطان بزرگ. نتیجه و میوه انقلاب شد شکلگیری شیطان بزرگ، طاغوت بزرگی که طغیان میکنه در همه کشورها. هر کشوری که خدمتون بشمارم همینه. انقلاب هایی که در کشورهای غیر اسلامی هم انجام گرفته ناکام. پس انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب های جهان معاصر، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی، موفق ترین انقلاب. ما به بسیاری از اهداف خودمون دست یافتیم. این یک، نسبت به انقلاب‌های جهان معاصر. دو، مقایسه کنیم نسبت به انقلاب‌های گذشته تاریخ اسلام. خیلی انقلاب داشتیم ما. نهضت‌های اسلامی زیاد بوده. خداوند بر درجات شهید مطهری استاد بزرگوار ما بیفزایه. دیدید حتما کتاب نهضت‌های 100 ساله معاصر شهید مطهری رو ملاحظه کردید. ایشون تعداد یعنی نهضت های 100 ساله رو اومده ایشون معرفی کرده. ببینید این مال 100 سال اخیره. نهضت مشروطه نهضت خوبی بود. مراجع اومدن، نهضت اسلامی بود، یه انقلاب اسلامی بود. مراجع ما پرچم دار شدن. مرحوم آیت الله بهبهانی، مرحوم آیت الله طباطبایی، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه ما، مرحوم آقای ایروانی، مرحوم شیخ فضل الله نوری، این مراجع اومدن تو میدون این انقلاب مشروطه رو راه انداختن. خب خیلی خوب شد، خیلی کشته دادیم تا تونست پیروز بشه. استبداد بذارن کنار، به جاش مجلس شورا درست بکنن و تا قوانین توسط شاه فقط تصویب نشه، توسط نمایندگان مردم بشه. خیلی خوب شد. 5 نفر مشهدن فرستادن داخل مجلس، یعنی مثل شورای نگهبان ما. تا اینجا رفت جلو. پس انقلاب خوبی بوده واقعا، اسلامی، بسیار زیبا، اما ناکام. چرا؟ چون طولی نکشید که انقلاب برگشت، خنجر از پشت به روحانیت و علما و حوزه‌ها زده شد و استبداد و استعمار خارجی این دوتا جای اسلام رو گرفت، آنچنان گرفت که کسی جرأت نشد نداشت دم بزنه. مرحوم آقای فضل الله نوری مجتهد بلند شد، چه میکنید؟ گفتم برو سر دار تا بفهمی چه میکنیم. مجتهد بزرگ را سر دار آویختند و ملت کف زدند. انقلاب ناکامه. این نهضت مشروطه است. نهضت بعدی، فدایان اسلام. خدا رحمت کنه شهید نواب صفوی، اون عالمش و روحانی شجاع و دلاور را. خیلی دلیر بود. فرصتی نیست خدمتتون عرض کنم از دلاوری های نواب صفوی. فقط یه نکته بگم از نواب. مقام معظم رهبری که امروز پرچم انقلاب رو در عالم به عهده گرفته و قهرمانانه داره پیش میره، ایشون فرمود اولین جرقه اندیشه انقلابی رو به مغز من نواب صفوی زد. فرمود من طلبه جوانی بودم، طلبه نوجوان تو مشهد مقدس درس خوندم، شنیدم نواب آمده مشهد، میخواد سخنرانی کنه. رفتم پای سخنرانیش نشستم، چشمم بهش افتاد و این دلیری رو و اون اندیشه ها رو دیدم. همونجا عشق تفکر انقلابی اسلام در مغز من جا گرفت. نواب این بود، قیام کرد قهرمانانه، اما ناکام شد. گرفتن و به جوخه اعدام بستن و تیربارونش کردن، خودش و یارانشو. با این نهضت‌های گذشته رو داشتیم. نهضت قبلی، نهضت جنگل. میرزا کوچه‌خان جنگلی یه عالم بود، لباس آخوندی رو در و دبا و امامه لباس رزم رو پوشید و شروع کرد جنگیدن. منشور حکومت اسلامی نوشت، خیلی کار کرد، اما سرش یک جا، بدنش یک جاست. رشت یکی از زیارتگاهیشونه. و از این نمونه ها برگردیم به نهضت های گذشته تاریخ اسلام. خیلی شهید اول، شهید ثانی. کتاب شهدا الفضیله رو دوستان بزرگوار، کتاب خوبیست، ببینید. شهدا الفضیله ترجمه شده به فارسی به نام شهیدان راه فضیلت. این دوستان اینو یادداشت بفرمایید، این کتابو بخونید. زندگی نامه عالمان شهید بزرگ تاریخ تشیع رو برداشته نوشتیم. اینا بزرگانی بودن که به شهادت رسیدن، قیام کردن، به شهادت رسیدن، ولی ناکام، به نتیجه نرسیدن. برگردیم به گذشته های دور. نهضت فاطمیون در مصر، ادریسیان در تونس، زیدیه، قیام زید بن علی بن الحسین، فرزند امام زین العابدین، قیام کرد. خیلی قهرمانانه. فقیه بود زید بن علی بن الحسین، فقیه، قیام کرد. چقدر کشته دادن، اما سرش از بدن جدا کردند و سوزاندن و خاکسترش کردند. ببینید دوستان، پس یک، من پیشنهاد میکنم خدمت شما دوستان بزرگواری که الان دارید میبینید برنامه رو، پیشنهاد یک کار پژوهشی دارم، چون وقت محدود ما اجازه نمیده که ما راجع به موضوعات خدمتتون مفصل صحبت کنیم. بنده پیشنهاد دارم مقاله بنویسید با این عنوانی که دارم میگم، دو تا مقاله شروع کنید از امروز نوشتن. به همه شما طلاب عزیز، فضلای گرانقدر و دانشجویان گرامی پیشنهاد میکنم دو تا مقاله هر کدوم بنویسید. یک، مقایسه انقلاب اسلامی ایران با نهضت‌های معاصر در جهان کنونی. دو، مقایسه موفقیت انقلاب اسلامی ایران با نهضت‌های گذشته تاریخ اسلام. اینا رو مقایسه کنید. خیلی مطلب شما ها در میارید ها. فاضلید، اهل قلمید، میتونید در بیارید. بنویسید اینا رو و بعد بدید. بدید مرکز مدیریت حوزه، مرکز مطالعات. اینجا من صحبت میکنم با مسئولان عزیز، حضرت استاد بکتاش حضور دارن، ازشون هم خواهش میکنم این موضوع رو پیگیری بفرمان و مقالاتی که شما دوستان میفرستید اینجا مورد استفاده قرار بگیره و بعد عرضه کنن، کمکتون هم بکنن در اینکه این مقدار اگرم احتیاج به ویرایش و تکمیل غنی‌سازی داره، مرکز مطالعات بهتون کمک کنن و بعدم اینا عرضه بشه، برای جامعه استفاده کنن. و من به همین فهرست و بخش مقدماتی سخنم به این فهرست اندکی که عرض کردم بسنده می کنم. پس سخن آغازین من این شد: انقلاب اسلامی ایران موفق ترین انقلاب در دنیای معاصر و نسبت به نهضت های اسلامی گذشته تاریخ اسلام و تشیع. پس قدر این انقلاب رو باید دانست و با تمام وجود باید پاش ایستاد. این موضوع آغازینی که خواستم قبل از ورود به سخن بحث جهاد تبیین رو خدمتتون عرض کنم. اما محورهای پنجگانه رو موارد مطالبی رو خدمتتون تقدیم میکنم. محور اول، همچه که یادداشت فرمودید، مبانی ضرورت جهاد تبیینه. یعنی چی؟ یعنی چرا جهاد تبیین اصلا لازمه؟ چرا؟ رهبر معظم انقلاب چرا مدتی هی میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین، جهاد تبیین؟ در همین سخنانه اخیرشون که دو سه روز قبلم داشتم ملاحظه فرمودید، برای مدعیان، جامعه مدعیان فرمودم بازم جهاد تبیین، مدعیان عزیز جهاد تبیین رو انجام بدید. هی دارم میگن چرا؟ یعنی حرف بزنید، جهاد تبیین اینه دیگه، حرف بزنید، دست به قلم ببرید، کار تبیینی انجام بدید، حرفای انقلاب رو بگید، حرفای دین رو بگید. عرض بنده اینه که چرا؟ چه ضرورتی داره؟ آخه مگه با حرف کار پیش میره؟ و عمل کار براید به سخندانی نیست. آبه با درف کار کرده، چرا حرف بزنیم؟ میدونی چرا تبیین لازمه؟ حرف زدن لازمه، اطلاع رسانی لازمه، نوشتن لازمه. میدونی چرا؟ من 4 دلیل و مبنا برای ضرورت و اهمیت کار تبیین خدمتتون عرض میکنم. 4 دلیل میارم. 1، آیات شریفه قرآن. خداوند به پیامبر بزرگوارش حضرت محمد صلوات الله علیه و آله دستور داده که وظیفه جناب عالی تبیین است. یعنی بیان کنی، آشکار کنی، توضیح بدی حرفای ما داری میگیم، اینها رو باید به مردم برسانی. آیات متعدد داریم. من 2 آیه به عنوان نمونه خدمتتون میگم. از سوره نحل یادداشت بفرمایید، آیه 44 و آیه 64. 2 آیه میخونم راجع به تبیین. آیه اول: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. ای پیامبر، انزلنا الیک الذکر، ما این کتاب ذکر را، قرآن را بر تو نازل کردیم. چرا؟ نه تنها این قرآن را به مردم برسونی، نه، بالاتر، لتبینه، برای اینکه تو تبیینش کنی، توضیحش بدی، لناس، برای همه جامعه بشری. چی رو توضیح بدیم؟ ما نزل الیهم، همین قرآنی که ما نازل کردیم به سوی مردم. اینا احتیاج به توضیح داره، به تفسیر داره، اینا رو برای جامعه باید بیان کنی. تصریح شده وظیفه پیغمبر اکرم تبیینه، آشکار کنه مطالبو. این 1. آیه بعدی که آیه 64 هست، همین سوره نحل: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس لهم الذی اختلفوا فیه. ای پیامبر ما، اگر این کتاب رو براتون نازل کردیم، اینو نازل نکردیم مگر به خاطر اینکه تو تبیینش کنی در موضوعاتی که ممکنه جامعه به اختلاف کشونده بشه. و این نکته ظریفیه که حالا در بحث کلمه اختلافو بعدن اشاره خواهم داشت. یعنی چی؟ چرا میگن در مسائل اختلافی؟ میدونید چرا؟ تبیین کجا واجب میشه؟ جایی که جامعه دچار یک ابهام و اختلاف نظر میشن در یه مسئله. حالا مسئله فقهی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، دچار اختلاف نظر میشن. اونجا بر پیغمبر واجب تبیین، بر امام معصوم واجب تبیین، بر عالمان و فرهیختگان و دانشمندان و طلاب و دانشجویان واجب تبیین. جامعه نباید دچار اختلاف بشه. سری با زبان بگشاییم. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. چی رو بیان کنی؟ الذي اختلفوا فيه، اون موضوعات مورد اختلاف نظر جامعه و چالش های جامعه رو. این دو آیه به عنوان نمونه از آیات قرآنی، دلیل اول قرآن فرمان داده باید تبیین کرد. دلیل دوم، چرا ما به این کار تبیین و تبلیغ و اینا میشونیم جهاد؟ چرا رهبری فرمودن جهاد؟ جهاد که یعنی جنگیدن توی جبهه، آدم شمشیر بگیره به جنگه یا الان مسلسل بگیره به جنگه یا موشک بزنه، جهاد که اونه. منبر رفتن میشه جهاد، مقاله نویسی میشه جهاد، کتاب نوشتن میشه جهاد، گفتگوی با افراد میشه جهاد، تو فضای مجازی آدم مطلب نویسی میشه جهاد. این جهاد نیست که، کار آسونیه. چرا بهش گفتی میشه جهاد تبیین؟ آها، میدونی دوستان عزیز، این دلیلی داره. دلیلش چیه؟ یک دلیلش اینه، جهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش خستگی ناپذیر در برابر دشمن، میشه جهاد دیگه. جهاد دو نوعه، این تلاش خستگی ناپذیر در برابر دشمن دو نوعه، یک مسلحانه، دو فرهنگی. هر دوش تلاش خستگی ناپذیره، هر دوش تلاش خستگی ناپذیره. همه جوری که یک مجاهد توی جبهه دفاع میدوه توی جریان عملیات، گاهی شب و روز هم نمیشناسه، بعضی اصلا در عرصه علم و تبیین و تبلیغ شب و روز میدوهن، خواب به ششمانشون نمیاد، میدوهن، تبلیغ میکنن، فعالیت میکنن، خستگی ناپذیر کار میکنن، میشه جهاد تبیین. خطر داره برای اون کسی که جهاد مسلحانه میکنه؟ خب بله، برای کسی هم جهاد تبیین جدی بکنه ممکنه خطرات پیش بیاد، ممکنه؟ بله. یه نکته بالاتر بگم، اجازه بدید یه جمله عرض کنم. جهاد تبیین و جهاد فرهنگی فضیلتش بیشتر از جهاد مسلحان است. چرا؟ دو تا دلیل میارم. یک، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه فرمودن، فرمودن مداد العلماء، حفظ دیگه این حدیثو، افضل من دماء الشهدا. یعنی مرکب، مداد یعنی مرکب، یعنی جوهر، مرکب قلم عالمان افضل است از خون شهیدان. چرا افضله؟ واقعا افضله؟ پیغمبر اکرم فرمودن، خیلی عجیبه. واقعا افضل؟ آخه چجوری میشه افضل؟ بنده یک بازش کنم، من ازتون سوال میکنم، آیا نقش اطلاعیه ها و سخنرانیه های امام خمینی در پیروزی انقلاب بیشتر بوده، یا نقش تعدادی از جوانان مجاهده که واقعا پای انقلاب وایستادن؟ یک جوان مجاهد مخلصانه رفته جنگیده و انداختن و شکنجش کردن و کشتنش تو زندان؟ بعد سوالم اینه، آیا نقش اون جوان بیشتر بود در پیروز انقلاب، یا نقش قلم امام خمینی و سخنانی های امام خمینی؟ نمیگم نقش یک جوان، بگید 100 تا. آیا نقش امام خمینی از 100 تا جوان انقلابی بیشتر نبود؟ یه ذره برم بالاتر، بعد مداد العلماء رو روشن بشه یعنی چی. آیا نقش امام خمینی از 1000 تا جوان انقلابی بیشتر نبوده؟ یکم برم بالا، نقش امام خمینی از 1,000,000 مجاهد بیشتر نبوده؟ اگه یه ذره بالاتر برم شاید دیگه نتونید جواب مثبت بدید. بنده سوالم اینه، یه سوال آخر بگم، آیا نقش امام خمینی از کل ملت انقلاب ایران بیشتر نبوده در پیروز انقلاب؟ ممکنه بگید اینجا دیگه جایی تردیده، بنده عرضم اینه که اینجا تردید نکنید. بازم چرا؟ چرا تردید نکنید؟ برای که همین ملت ایران قبل از سال 56 و 57 که امام خمینی قیام کردن، این ملت ایران حضور داشتن ولی انقلاب انجام نگرفت. قبل از 42 حضور داشتن، همین ملت ایران بودن، انقلاب نشد. 60 سال قبل همین ملت ایران بودن، 100 سال قبل این ملت ایران بودن، 500 سال قبل ملت ایران بودن، 1000 سال ملت ایران بودن، 1400 سال ملت ایران مسلمانن، انقلاب نشد. معلوم نقش این یه نفر، نقشش نقشش مهمتر از کل ملت بوده. البته امام خمینی بدون ملت نمیتونه به تنهایی کار بکنه، معلومه. ما نمیگیم تمام نقش مال امام خمینی، آها، نه، میخوایم بگیم اگر تو کفه یه ترازو بذارید نقش امام خمینی رو به اندازه یک شهید نگیرید. آنچه که این حدیث فرموده اینه که افضل مرکب قلم عالمان مجاهد افضل از دماء شهداست. پس این یک دلیل آوردم، یک مقایسه کردم خدمتون. اجازه بدید مقایسه دیگه هم عرض کنم. گفتیم دو نوع جهاد داریم، درسته؟ جهاد مسلحانه و جهاد فرهنگی. تقریبا بیش از 90% از انبیا و پیامبران ما در طول تاریخ بشریت که جهاد کردن، جهاد فرهنگی داشتن، جهاد مسلحانه نداشتن. تعدادی از انبیا که شهید شدن، اکثر اینا جهاد مسلحانه نداشتن، جهاد فرهنگی داشتن. حضرت زکریا به شهادت میرسه، جهاد مسلحانه نداشت. یحیی بن زکریا به شهادت میرسه، جهاد مسلحانه نداشت. حضرت عیسی علیه السلام برد رفتن که شهیدش کنن، نشد، ولی جهاد مسلحانه که نداشت، حرف میزد فقط، جهاد طبیعی داشت. این مال پیامبران. مرحله دوم، من سه گروه میخوام نام ببرم. یک، اینا رو یادداشت بفرمایید، اسمشو بذارید پرچمداران جهاد تبیین در تاریخ بشریت. اسمشو بذارید اینو، پرچمداران جهاد تبیین در تاریخ بشریت. سه گروه نام میبرم. یک، پیامبران، 124,000 پیامبر. دو، ائمه اهل البیت علیهم السلام، 12 امام داشتیم، 11 امام به شهادت رسیدن، درسته؟ این 11 امام، دو نفرشون جهاد مسلحانه بود، یک خود امام حسین علیه السلام، علاوه بر جهاد طبیعی جهاد مسلحانه هم داشت، درسته؟ یکم امام علی علیه السلام توی جهاد مسلحانه بودن، نتیجه اون جهاد مسلحانه شد اینکه توی مسجد به شهادت رسیدن همراه با جهاد طبیعی. اما از این 11 تا 9 امام دیگر، امام ائمه اهل بیت ما، جهاد مسلحانه نداشتن. چرا شهیدشون کردن؟ چرا؟ چون جهاد تبیین داشتن، جهاد تبیین. پس 11 امام ما که به شهادت رسیدن، علاوه بر اینکه دو نفر جهاد مسلحانه نیزاشن، همشون جهاد تبیین داشتن و شهید جهاد تبیین شدن. حالا ببینید جهاد تبیین نقشش چیه. جهاد طبیعی نقشش اینه، 11 امام. این گروه دوم. گروه سوم، عالمان شهید طول تاریخ 1400 ساله اسلام و تشیع. این همه عالمان شهید ما داشتیم، شهید اول داشتیم، شهید دوم داشتیم، دیگران که عرض کردم، اون کتاب شهدا الفضیله را بخونید. شهدایی که اخیرا ما قبل از انقلاب داشتیم، اون شهدا، اینا که جهاد مسلحانه نداشتن. شهدای بعد از انقلاب ما، مگه علمای ما اسم ببرم خدمتون؟ شهید مطهری مگه جهاد مسلحانه بود؟ چرا شهیدش کردن؟ به خاطر فقط بیان و قلم شهید مطهری. فرقان به دلیل بیان و قلم شهید مطهری شهیدش کرد، نه به خاطر جهاد مسلحانه. شهید بهشتی مگر جهاد مسلحانه میکرد با منافقین؟ خب به شهادت رسید. 72 چطور؟ شهدای محراب ما، آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله دستگاه، مگه اینا جهاد مسلحانه میکردن؟ جهاد طبیعی بوده، ولی به شهادت رسیدن. چرا؟ چرا اینا رو شهید کردن؟ چون جهاد طبیعی داشتن. معلومه جهاد طبیعی اونقدر جدی و اثر بخشه که فرقان چاره ندید جز اینکه حس فیزیکی اینا رو بکنه. معلومه مؤثر بوده اینها، ولی وارد این کار نمیشد، خودشو به خطر نمیانداخت. شهید دستگاهی با چجوری شهیدش میکنن؟ یه نفر میاد به خودش مواد منفجره میبنده، خودشو به کشتن میده، لطوپار میکنه خودشو. چرا خودتو به کشتن دادی؟ به خاطر نقش زبانی که شهید دستگاهی داره. یعنی اونقدر زبار شهید آیت الله دستخیب تأثیر گذاره در ارشاد هدایت جامعه و مبارزه با جریانهای انحرافی که چاره نیست جز باید کشتش. معلومه نقش آفرینه، اونقدر مهمه که میارزه که این منافق خودش رو دست و پاشو له کنه. شهید هاشم نجات در مشهد مقدس نماینده خبرگان بود، ایشون اسلحه نداشت که. اونجا یه منافق آمد، اونجا هم همین قصه بود، مواد منفجره این جوان به خودش بست، رفت و شهید هاشم نجات رو چسبید بهشون، منفجر کرد و ایشون رو به شهادت رسوند. آخه چه کار کرده، چه خطری داره؟ گفتن زبان هاشم نجات، زبانی بران که از 10 تا 100 تا 1000 تا نیروی مسلح و پاسدار مسلح نقشش بیشتره. لذا پاسداران مسلح رو نرفتن همه رو ترور کنن، گفتن اینا در اولویتن. ببین اینایی که میگم چرا؟ برای که روشن بشه که جهاد تبیین بسیار اهمیت داره و افضل است از جهاد مسلحانه. نقشه بیشتری داره، نقشه بیشتری داره. خب اینها مبانی بود که خدمتتون عرض کردم، تعدادی از یه مبنای دیگه هم خدمتتون بگم. چرا جهاد تبیین رو رهبر معظم انقلاب میگن حوزویان، دانشگاهیان، مداحان یا وارد جهاد تبیین میشید؟ میدونی چرا؟ یه دلیل چهارم میخوام بگم خدمتتون، اون اینه عزیزان من، اگر جهاد مسلحانه انجام بگیرد مثل جهاد مسلحانه امام حسین در عاشورا، 72 تن به شهادت میرسن. یعنی جهاد مسلحانه ای که امام حسین انجام داد واقعا اوج ایثار و فداکاری بود. قیام کربلا و نهضت خونین کربلا اوج و قله فداکاری بود. بارلاها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اسقرم، این سکینه، این رقیه، این رباب، همه رو داد. علارغم این که جهاد مسلحانه شدیدی بود، اما آرمان این جهاد مسلحانه بدون هدف که نبوده. امام حسین علیه السلام تمام این قیامی که انجام داد برای که بتونه آرمانش تحقق پیدا بکنه. آرمانش چیه؟ افشای فساد حاکمیت بنی امیه و یزید. میخواست این کار انجام بگیره تا این حاکمیت طاغوت و فاسد فرو بریزه و امت اسلامی از شر بنی امیه راحت بشن. بنده عرضم اینه، اگر بعد از عاشورا زینبی نبود و امام سجادی نبود، اگر این دو نبودن و هدف امام حسین را و جریان کربلا را و مظلومیت امام حسین و اهداف امام حسین را برای جامعه نمی گفتند، آیا خون امام حسین هدر نمی رفت؟ جهاد تبیینی که زینب کبرا و امام سجاد داشت تحقق بخش آرمان شهیدان جهاد مسلحانه بود. این جمله کلیدی که دارم میگم، اینو بنویسید. جهاد تبیینی که زینب کبرا و امام سجاد داشتند تحقق بخش آرمان جهاد مسلحانه یا حسین ابن علی بود، و اگر این جهاد تبیین نبود خون امام حسین هدر می رفت. چرا جهاد تبیین مهمه؟ به خاطر اینکه تحقق بخش آرمان شهیدان جهاد مسلحانه است. به همین دلیله که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن یاد شهدا فضیلت و ارزش را یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. این احتیاج به این تحلیلی که عرض کردم داره، و الا آدم نمیفهمه که بزرگداشت یاد شهدا و ارزش شهادت اثر داشته باشه. اون ارزش شهید شده، ما داریم یادآوری کنگره بزرگ فقط برگزار میکنیم. یاد شهدا. خب پس این شد اهمیت جهاد تبیین. این هم دلیل چهارم نسبت به مبانی ضرورت جهاد تبیین. با این تحلیل هایی که من درس کردم و دلایل چهارگانه‌ای که از مبانی ضرورت درس کردم، به این احساس کاملا داریم میرسیم که تمام توان خودمونو ما حوزویان، دانشگاهیان، همه فرهیختگان، قلم به دستان، کسانی که بیان دارن، همه باید دست به دست هم بدیم و برای جهاد تبیینی و تبیین حقایق انقلابی و سیاسی اسلام و انقلاب خودمون وارد میدان بشیم. چرا؟ برای که خون شهیدان ما 200,000 شهید دادیم ما. خون اونا نباد. اگر نگیم حرف نزنیم ها، خون از بین میره، هدر میره. هدر میره. انقلاب فراموشی سپرده میشه. اونا رو باید بیان بکنیم. پس این محور اول سخن من از 5 محوری که عرض کردم خدمت رو بخوام بیان کنم، محور اولم تبیین مبانی ضرورت جهاد تبیین بود. اقداماتی که باید انجام بدیم و روش هایی رو عنوان روش هاستگی، روش هایی رو که دوستان بناست در جهاد تبیین اتخاذ کنن و اقدامات و برنامه هایی رو که بناست انجام بدن، از چه روش هایی باید استفاده کنیم که ما بتونیم وظیفمون و تکلیفمون رو ما حوزویان و دانشجویان در جهاد تبیین بتونیم انجام بدیم، از چه روش هایی استفاده کنیم. بنده 14-15 تا رو یادداشت کردم، فهرست وار خدمتتون عرض می کنم. 1. یه مقدار به ترتیب منطقی دارم براتون میگم. اولین کار علمیه، تحقیق علمی و جمع‌آوری مطالب نافع و مفید و مستند پیرامون موضوعاتی که در جهاد تبیین لازمه. موضوعاتو براتون نشمردم. اونو محور 4 من بود موضوعات. پس کار اول جمع‌آوری مطالب مفید و نافع که آدم حرف را گفتن داشته باشه برای دیگران. 2. جمع‌آوری کلی سوالات و شبهات. پیرامون موضوعات اسلامی، انقلاب اسلامی و امثال بقیه موضوعاتی که حالا نگفتم خدمتون و تهیه پاسخهای مستند و قانع کننده. پاسخها رو باید آماده کرد. این شد 2. 3. حالا که آماده کردیم ارائه است. روش سوم و اقدام سوم ارائه است. ارائه پاسخها و ارسال به کجا بفرستیم؟ دوستانی که کار میکنید پاسخها رو جمع میکنید، ارسال به همه مراکز تبلیغی. دیگه توضیح نمیدم، میگم همه مراکز تبلیغی، مراکز رسانه‌ای، مبلغینی که در کشور مستقر یا هجرتن، حدود 7,000 طلبه هستن، دانشجویانی که فعالن تو کشور، ائمه جمعه کشور، ائمه جماعات، مبلغین مدارس امین. اینا باید انجام بگیره. مرکز مطالعات دارن کارا رو بکنه ها، و بقیه شما دوستان بزرگوار مطلب که جمع کردید باید به همه اینها ارسال بشه. این بند سومه، روش سوم ارسالی. 4. به کارگیری طلاب و گروه های جهادی و تبلیغی. ما صدها گروه طلبه های جهادی داریم، گروه های طلاب جهادی و تبلیغی داریم و گروه های دانشجویی جهادی و تبلیغی داریم. به تمامی سرگروه ها باید اعلام بشه، ارسال بشه و اونها بدن به اعضاشون. 5. حضور فعال در فضای مجازی و ارسال این مطالب به فعالان فضای مجازی. صدها گروه فعال مجازی ما داریم، هم در بین حوزویان هم در بین دانشگاهیان و دانشجویان، مرکز مطالعات و بقیه شما دوستان بزرگوار، هر چی پیدا کردید بفرستید برای این فعالان فضای مجازی. 6. ارسال محتوای تهیه شده و پاسخ‌ها به رسانه ملی صدا و سیما. تو استان‌ها اگه هستید بدید به صدا و سیمای استانتون، یا بدید قم یا مرکز، و ارسال به فعالان، به مجلات بفرستید، برای مجله‌ها و روزنامه‌ها. خب چرا روزنامه‌ها از نوشته‌های شما استفاده نکنن؟ مطلب جالب پیدا کردید بفرستید. ما ده‌ها روزنامه داریم توی کشور، صدها مجله داریم توی کشور، بفرستید براشون هر چیزی که ببینن جالب. عزیز من مایوس نباشید، بگید اگه ما بفرستیم کسی چاپ نمی‌کنه. شما 10 تا مطلب جالب بفرستید، 2 تاشو ممکنه چاپ کنن، یکیشو که چاپ می‌کنم غنیمت خدا رو شو. بفرستید، فعال باشید، مایوس نباشید. 7. چاپ مقالات و کتب، چه مرکز مطالعات، چه مؤسسات، هر جا هر چی پیدا کردی شروع کن. هم مقاله با چاپ کنید، هم کتاب باید چاپ کنید. در جهاد تبیین باید ده ها کتاب و صدها مقاله با چاپ بشه توسط من و شماها دیگه. 8. برگزاری نشست ها و سخنرانی ها در همه مدارس و حوزه های علمیه کشور. 450 مدرسه داریم حوزه علمیه، صدها مدرسه حوزه خواهران داریم، صدها دانشگاه داریم، همه باید برگزار راه بیفتید. برید ببخشید میخوام این مدار انقلابی بگم، مدیران مدارس، مدیران دانشکده ها و دانشگاه ها اگر راضی نشدن به زور برگزار کنید نشست های جاده طبیعی رو. بله وادارش کنید. بعضیا بهانه میگیرن میگن آقا وقت نداریم، طلبه های ما دانشجوهای ما وقت ندارن. بی خود میگن وقت نداریم، بذارید بری جلو. حتی من به عنوان یه معاون دیگه حرف نمیزنم، به عنوان یه طلبه دارم اینجوری میگم. عرض کنم خدمتون نهم، جلب برگزاری جلسات پرسش و پاسخ حتما حتما، چون حرفای دل افراد با در بیاد. دهم، برگزاری میزهای تریبون آزاد. عزیزان شمایی که الان برنامه ما رو دارید میشنوید، همتون یا طلبه یا دانشجوی انقلابی هستید، شما مشکل ندارید ها، اما بدونید تعدادی از دانشجویان مخالفن با برخی از موضوعات جهادی من و شما داریم، قبول ندارن، ولایت فقیه رو قبول نداره یا اون حکومت رو قبول نداره و یا تو دلش مونده این واقعا تریبون آزاد باید بذاره حرف دلش رو باید بزنه، مانعش نشید، بذارید حرف دلش رو بزنه، اشکالش رو بگه، بشنوید، بعد جواب قانع کننده بدید. تریبون آزاد بذارید، نترسید، کرسی های آزاد اندیشی بذارید. این شد ده. یازده، به کارگری ظرفیت های هنری. میدونید ده ها هنر داریم، از این هنرها استفاده کنید. همش که نمیشه مثل من منبر بری یک سری من بشنم حرف بزنم، یه هنره، ده ها جور هنر که شما از من واردتری. خود حوزه علمی میدونید یه برنامه‌ای داره به نام هنرهای آسمانی، جشنواره هنرهای آسمانی. دوستان عزیز طلبه لطف کنن با این قسمت تماس بگیرن، مرکز مطالعات کمکتون میکنه، وصلتون میکنه به بخش هنرهای آسمانی. حدود 15 تا هنر ما داریم تو حوزه علمی است فقط، بقیه هم دانشگاه ها که خوب از ما هنرهای بیشتری دارن. دوازده، ارسال به جامعه مدهان و جامعه وعازی مطالبی که آماده کردید بفرستید براشون. سیزده، برگزاری دوره های آموزشی جهاد طبیعی برای طلاب و دانشجویان در مدارس و در دانشگاه ها. استاد دعوت کنید بیا 2 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 2 روز، هرچی. چارده، بازدید، برنامه ریزی برای بازدید از نمایشگاه ها و دستاوردهای این انقلاب. چه اشکالی داری عزیزان؟ شماها دیگه حرف آخر من بزنم. ببینید تا وقتی انرژی هسته‌ای رو، موشک ها رو، اون زیرزمینی ها رو ندیدی، شهرک های موشکی رو، آدم باورش نمیاد که انقلاب دستاوردهای عظیم داره. اگه شما رو مدیر مدرسه تو، مدیر حوزه تو، مدیر دانشگاهتون شما رو ورداره ببره، یا شما رو یا بقیه رو ببره اونا رو، اون موشک ها رو از نزدیک ببینید، عظمت اونا، باور میکنید انقلاب واقعا اقتدار پیدا کرده. اینا رو باید دید، باید رفت دید این نمایشگاه رو. مرکز مطالعات فقط کارش این نباشه این سخنرانی با من صحبت کنن، علاوه اگه لطف کنه مرکز مطالعات زمینا رو آماده کنه، ما هم به عنوان دفتر اجتماعی سیاسی، اینا شوخی بود عرض کردم، رفت مرکز مطالعات جدیش اینه، بعد به عنوان مسئول دفتر اجتماعی سیاسی و حوزه علمی وظیفه من این کار انجام بدم. تمام شما طلاب عزیزی که تو کشور هر کدوم دارید میشنوید، ما آمادگی داریم هماهنگی ایجاد کنیم و بازدید از انرژی هسته‌ای، بازدید از موشک ها، هوافضا، از اینا رو براتون آماده کنید. لطفاً با مدیرانتون صحبت کنید، مجبور کنید مدیرانتون رو که اساتید و طلاب مدرسه‌تون رو جمع کنه، ثبت نام کنن بدین به ما، ما براتون شما رو ببریم برای بازدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو اینترنتی پاسخ،